شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. به گفته دادستان زاهدان، 16 نفر به تلافی کشته شدن مرزبانان ایرانی اعدام شدند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید اگر از ایران دعوت شود در نشست ژنو 2 شرکت میکند. و وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از کنگره خواست تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران وضع نکند. دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از اعدام 16 نفر در زندان زاهدان به عنوان مقابله به مثل با کشته شدن دست کم 14 مرزبان ایرانی در مرز سراوان خبر داد. محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، به خبرگزاری فارس گفت که صبح امروز در پاسخ به کشته شدن مرزبانان شهرستان سراوان، 16 نفر از به گفته او اشرار متصل به گروهک های معاند نظام اعدام شدند. هنوز مشخص نیست چه فرد یا گروهی مسئول مرگ مرزبانان ایرانی بوده است. در ساعات اولیه انتشار این خبر، خبرگزاری های ایران تعداد کشته شدگان را 17 نفر اعلام کرده بودند، اما ساعتی پیش اخبار مربوط به این درگیری تغییر کرد و تعداد مرزبانان کشته شده 14 نفر اعلام شد. اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه، روز شنبه برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ابراهیمی قرار است عصر روز شنبه با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، دیدار کند. از دیگر سو، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در کنفرانس خبری مشترک با اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه در تهران، گفت که اگر از ایران برای شرکت در نشست ژنو 2 دعوت شود، برای کمک به یافتن راه حل سیاسی برای بحران سوریه شرکت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه در این کنفرانس خبری گفت که دبیر کل سازمان ملل متحد، دبیر کل اتحادیه عرب و خود او معتقد هستند که شرکت ایران در نشست ژنو 2 طبیعی و ضروری است و باید از ایران دعوت شود. پیشتر آمریکا و کشورهای غربی مخالف شرکت جمهوری اسلامی ایران در نشست ژنو 2 بودند و گفته بودند اگر جمهوری اسلامی ایران بخواهد در این نشست شرکت کند، باید توافق‌های نشست گذشته و تشکیل حکومت انتقالی در سوریه را بپذیرد. جمهوری اسلامی ایران گفته بود دعوت مشروط به نشست ژنو 2 را نخواهد پذیرفت. اما ادامه میدیم بخش خبری رو با خبری دیگر از ایران. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با مقام‌های ترکیه و شرکت در نشست خلأ سلاح هسته‌ای و امنیت بین‌المللی روز جمعه به ترکیه سفر می‌کند. این نشست در استانبول برگزار می‌شود و آقای ظریف پس از آن با عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه، دیدار کرده و بعد در آنکارا با رجب طیب اردوغان، نخست وزیر، و احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، ملاقات می‌کند. این اولین سفر محمد جواد ظریف بعد از تصدی پست وزارت خارجه به ترکیه خواهد بود. انتظار می‌رود موضوع سوریه و مباحث منطقه‌ای و بین‌المللی از موضوعات مورد بحث وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با مقام‌های ترکیه باشد. رهبران اتحادیه اروپا نشست دوره‌ای خود را با ابراز نگرانی از شنود مکالمات تلفنی اعضا از سوی ایالات متحده آمریکا به پایان بردند. در بیانیه‌ای که رهبران 28 کشور اروپایی روز جمعه و در پایان نشست دو روزه خود در بروکسل منتشر کردند، آمده است که از بین رفتن اعتماد در نتیجه شنود مکالمه‌های تلفنی رهبران و اعضای این اتحادیه به همکاری با آمریکا در زمینه‌هایی چون مبارزه با تروریسم آسیب خواهد رساند. در همین ارتباط گزارشی هم داریم از فریدون زرنگار.
حجم و گستردگی افشای هر روزه شنودهای سازمان امنیت ملی آمریکا می رود که رابطه ایالات متحده آمریکا با بسیاری از متحدان دیرین خود را دچار دردسر کند. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، که پس از افشای خبر شنود گفتگوهای تلفنی شهروندان آلمان و پست‌های الکتریکی آنان در تابستان چندان حساسیتی از خود نشان نداد، اکنون و با افشای شنود تلفن همراه خود دست به تلفن برده و از باراک اوباما خواستار توضیح شده است. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید هم در واکنش به اعتراضهای خانم مرکل گفت که اطمینان می‌دهد که تلفن همراه خانم مرکل شنود نمی‌شود و شنود نخواهد شد. موضعی که بسیاری آن را اینگونه ترجمه کردند که پس تا به حال شنود می‌شده است. سایه شنود تلفن‌های اروپاییان بر اجلاس سران اتحادیه اروپا در بروکسل هم محسوس بود. در این اجلاس هم خانم مرکل صدر اعظم آلمان و هم فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه خواستار توافق‌نامه‌ای با آمریکا بر سر شنود شدند. آنگلا مرکل از جمله گفت:
مهمترین مسئله این است که ما باید برای آینده زمینه پیدا کنیم و دوباره اعتماد از دست رفته را بازسازی کنیم، چون همه می دانیم که ما وظایف مشترک و مهمی در سطح جهان داریم و با یکدیگر برای امنیت خود مسئولیم. بنابراین و در واقع الان باید نگاه به آینده باشد، اما برای نگاه به آینده تنها حرف‌های خوب کافی نیست، بلکه باید تغییراتی واقعی
nicht nur gute Worte, sondern wirkliche Veränderungen.
François Hollande, رئیس جمهوری فرانسه هم گفت:
من نخستین کسی هستم که آرزو دارم سرویس‌های امنیتی از مسائل امنیتی تنها برای مبارزه با تروریسم استفاده کنند. من در این حال در کنار اروپایی‌ها برای دفاع از آزادی‌های فردی و حقوق بنیادین خواهم ایستاد.
Les libertés individuelles et les droits fondamentaux.
رئیس جمهوری آمریکا و مقامات کاخ سفید طی روزهای گذشته تلاش کردند تا به همپیمانان اروپایی خود درباره شنود مکالمات و جاسوسی‌های تلفنی اطمینان خاطر دهند، اما این موضوع همچنان واکنش‌های زنجیرواری را همراه داشته است. جن پساکی سخنگوی کاخ سفید در واکنش به این اعتراض‌ها عصر جمعه گفت:
There's no question that the disclosure of classified information
جای سوال نیست که اطلاعات منتشر شده باعث تنش میان ما و شماری از متحدان اروپایی ما شده. ما با این متحدان در حال بحثیم و هفته آینده یک هیئت نمایندگی از آلمان برای بحث در این باره به واشنگتن می آید.
این در حالی است که جیمز لوئیس در مرکز مطالعات راهبردی بین‌المللی در واشنگتن روز جمعه به شبکه دوم تلویزیون آلمان گفت: آلمانی‌ها باید از نهادهای امنیتی خود عصبانی باشند که صدر اعظم تلفنی قابل شنود دارد، چون تنها آمریکایی‌ها نیستند که تلفن خانم مرکل را شنود می‌کنند، بلکه روس‌ها و چینی‌ها هم در شنود شرکت دارند. روز جمعه جوزف یوشپوت استاد تاریخ در دانشگاه فرایبورگ هم به تلویزیون آلمان گفت: این واکنش ها به شنود تلفن صدر اعظم بی پایه است، چون برابر قراردادی که پس از جنگ دوم جهانی آلمان امضا کرده است، هر چهار قدرت متفقین آمریکا، روسیه، بریتانیا و فرانسه اجازه دارند تمام مکالمات و مکاتبات تلفنی و پستی را شنود و کنترل کنند و متفقین تلفن کنراد آدناور اولین صدر اعظم آلمان پس از جنگ را هم شنود می‌کردند.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدیم. پیش از این که ادامه بدیم این بخش خبری رو، من بگم که اگر که مایل هستید که نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگانمون در میون بگذارید، سوال ما از شما درباره اعدام 16 نفر در زاهدانه که دادستان عمومی و انقلاب زاهدان گفته که این اعدام‌ها به عنوان مقابله به مثل با کشته شدن دست کم 14 مرزبان ایرانی در مرز سراوان انجام شده. شما درباره این خبر و واکنشتون به این اعدام‌ها چیست؟ میتونید با 2042-0221-12-21-12 با ما در میون بگذارید.
دوستان، از تاریخ 5 آبان ماه صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر میکند و از امواج زمستانی استفاده خواهیم کرد. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 12 تا ساعت 20:30 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی می‌رسانند. و برای اطلاع بیشتر از تغییر امواج کوتاه ما می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
دومای روسیه لایحه جدیدی رو برای مقابله با تروریسم تصویب کرده که بر اساس اون مجازات مرتبط با این جرم افزایش پیدا میکنه. این قانون چند روز پس از آخرین اقدام انتحاری در این کشور و چند ماه پیش از برگزاری المپیک زمستانی 2014 میلادی در سوچی تصویب میشه. روسیه برای تامین امنیت این بازی‌ها از جمله در مقابل تندرویان اسلامی و به ویژه مزدوران روسی‌الاسک که در کنار تروریست‌های سوریه می‌جنگن، خواستار همکاری ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای جهان شده. بشنویم بیشتر در گزارشی که آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا از اوکراین ارسال کرده.
جمعه دومای روسیه یکی دیگر از قوانین بحث‌انگیز خود را تصویب کرد که هدف آن تشدید اقدامات ضد تروریستی اعلام شده است. بر اساس این قانون، تشکیل و عضویت در گروه‌های تروریستی 15 الی 20 سال زندان خواهد داشت و مجازات آموزش دیدن برای انجام اقدامات انتحاری تا 10 سال افزایش یافته. خانواده‌های تروریست‌ها نیز مسئول شناخته و مجبور به پرداخت غرامات بابت حملات تروریستی خواهند بود. همچنین برای کسانی که در گروه‌های شبه نظامی از جمله در خارج از روسیه می‌جنگند، مجازات تا 6 سال حبس در نظر گرفته شده است. مقام‌های امنیتی روسیه می‌گویند که 400 تبع روس عمدتاً از قفقاز شمالی در سوریه به نیروهای القاعده پیوسته‌اند. اما مفتی اعظم سوریه جمعه اعلام کرد که دست کم 2000 تبع روسیه و 1300 نفر از دیگر کشورهای جامعه مشترک المنافع در کنار شبه نظامیان افراطی در حال نبرد با دولت سوریه هستند. چندی پیش نیروهای امنیتی قرقیزستان از دستگیری یک گروه تروریستی خبر دادند. به گفته این منابع، این افراد به قصد انجام عملیات انتحاری در محل برگزاری نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای که مقصد نخستین سفر خارجی رئیس جمهور جدید ایران نیز بود، از سوریه به قرقیزستان آمده بودند. اخیراً الکساندر بورتنیکوف رئیس فسب سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد که انتظار می‌رود یک سوم از مزدوران روس در سوریه به روسیه بازگردند و بازگشت این افراد چالش بزرگی برای امنیت این کشور است. الکسی لاوریشوف دیگر مقام ارشد فسب جمعه اعلام کرد که روسیه در تلاش برای تامین امنیت المپیک زمستانی سوچی خواستار مشارکت 80 کشور جهان شده است. الک نچیپورینکا، کارشناس ارشد مرکز ملی مبارزه با جرایم سازمان یافته و تروریسم روسیه، میگوید که مقابله با تندرویان مسلح تنها از طریق همکاری های بین المللی امکان پذیر است.
پیش‌بینی این که اقدامات تروریستی به چه شیوه‌ای به وقوع می‌پیوندد بسیار دشوار است. متأسفانه آنها نیاز به ارتش ندارند و تعداد کمی تروریست کافی است تا بازی‌های المپیک را به کابوس تبدیل کنند. البته همه دولت‌ها این تهدید را درک می‌کنند. دشوارترین دستاورد توافق همکاری است و خوشبختانه در عرصه امنیتی این توافق حاصل شده است.
اعلام شده 40,000 نیروی امنیتی و انتظامی روسیه تأمین امنیت سوچی در روزهای المپیک را بر عهده خواهند داشت. همچنین خبرگزاری بلومبرگ به نقل از سفارت آمریکا در روسیه گزارش داد که ماموران امنیتی آمریکا طی بازی‌های زمستانی در سوچی حضور خواهند یافت. بریتانیا نیز از احیای همکاری‌های امنیتی با روسیه که با قتل یک مامور سابق کگب در لندن متوقف شده بود، برای تأمین امنیت بازی‌های سوچی خبر داد. سرگی اسمیرنوف، معاون رئیس سرویس فدرال امنیت روسیه، به رادیو اکو موسکو گفت که دلیل برای نگرانی از امنیت المپیک سوچی نیست.
Очень серьёзное внимание уделяется вопросам безопасности, и нет никаких сомнений, что наша правоохранительная система
مسائل امنیتی توجه ویژه‌ای شده و شک نداشته باشید که نیروهای امنیتی انتظامی میتوانند امنیت بازی‌های المپیک را تأمین کنند. سیستم چند لایه بازرسی طراحی شده و هر تماشاچی باید کارت ویژه داشته باشد. اما این گونه نیست که سوچی مانند مسکو هنگام المپیک 1980 قرنطینه شود و تمام شهروندان روسیه می توانند از بازی‌ها دیدار کنند.
سوچی بندر دریای سیاه که 18 بهمن تا 4 اسفند میزبان بازی‌های المپیک خواهد بود، تنها چند صد کیلومتر به قفقاز شمالی که همچنان محل درگیری‌های روزانه میان نیروهای شبه نظامی و امنیتی است فاصله دارد. دولت روسیه بیش از 50 میلیارد دلار برای برگزاری بازی‌های زمستانی در این شهر گرمسیر هزینه کرده است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
فرصتی فراهمه تا یک بار دیگه برای اون دسته از شنوندگانی که مایلن نظرشون رو با ما در میون بگذارن بگم که سوال ما درباره اعدام‌هایی که امروز در زاهدان اتفاق افتاده و از اون به عنوان مقابله به مصر با کشته شدن دست کم 14 مرزبان ایرانی یاد شده. 2042 021 12 21 12 آماده پذیرش پیام‌های شما.